بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده
مهربان. از سرزمین نور،
قسمت 32.
زمین، همان زمین باراور و سبز دامن سرزمین یمن بود که هر بذری را نریخته می بلعید و به رطوبت هوای خود می رویاند. زمین، زمین یمن بود، همان جا که مردم شبه جزیره از این سو تا آن سو و از آن سر تا این سر به سبزی و شادابی آن رشک می بردند. اما شگفتا که زمین یمن به تلاش فرستاده پیامبر بار نمی گرفت و به ثمر نمی نشست. خالد ولید که او را پیامبر روانه دیدار قبیله های یمن کرده بود تا بر ایشان آیه های قرآن بخواند و از دین سخن براند، وامانده از رفتن به اینجا و آنجا روزها را پشت سر می گذاشت. گویی سخن او را اهل یمن نمی شنیدند یا نمی فهمیدند یا نمی پسندیدند. خالد بر جا مانده بود با کوله باری از کوشش که در راه و هنگام تاختن خالی شده بود. در چند تاش گویی هیچ نداشت تا چشم راهان یمنی را برمغانی دهند. خبر ناتوانی خالد به مدینه رسید و پیامبر به جای او علی را برگزید که علی پشت و پناه پیامبر بود و دست بازوی او. ای پیامبر خدا، آیا مرا به آن سو می‌فرستی حالان که جوانی بیش نیستم؟ پیامبر دست بر سینه علی گذارد و گفت: پروردگارا، دلش را پایدار ساز و زبانش را برقرار. آنگاه پیامبر به علی بشارت داد: هر یک نفر که به دست تو هدایت کرده، برای تو از هر چه آفتاب بران میتابد و میگذرد بهتر است. پس علی به گوش جان گرفت آنچه را پیامبر به او سپرد. سفارشت میکنم به دعا که در کنار دعا اجابت است و به شکر که در کنارش افزونیست. بازت میدارم از مکر که بدی آن دامنگیر خواهد شد و از تجاوز که دست تجاوزکار سرانجام کوتاه خواهد شد. علی فرمان گرفت تا میان اهل یمن چراغدار راه دین باشد و در بین مردمان به رسم مسلمانی داوری کند.
علی که از مدینه می رفت، گروهی را با خود به همراهی برداشت تا در سرزمین پهناور یمن یار او باشند و یاورش. من نیز از جمله کسان او بودم و آنان که جا در کاروان مسافران یمن داشتند. به پیشوای جوان خود دل بسته بودیم تا به خردمندی او آنچرا خالد و یارانش ناتمام گذاشته بودند به شایستگی پایان دهیم. این آرزو دیری نینجامید که با اجابت خدا روبرو شد. حکایت مسلمانی همدان هیچگاه از خاطر من و یاران بیرون نرفت.
همدان قبیله‌ای از جمله قبایل عرب بودند با مردمی توانمند و شریف. علی نخست ایشان را به گفتگوی خیش برگزید و نزد ایشان رفت برای تبلیغ دین و خواندن کتاب. پس هنوز ساعتی از دیدار علی نرفته بود که همدانیان همه اسلام آوردند و به رأی علی گردن نهادند.
میان ما که همراهان علی بودیم، لحظه مسلمانی ایشان چنان شوری درافکنده بود که سختی راه بسیار از مدینه تا یمن را یک سر از یاد ما برد. شادی این نخستین دعوت تا مدینه پرکشید و بر لبهای پیامبر به گرمی خانه کرد.
علی نامه سوی پیامبر فرستاد و از اسلام مردم همدان به پیامبر خبر رساند. پیامبر به شادمانی این پیغام سر به زمین سجده گذاشت، آنگاه سر به آسمان برداشت و از همان جا که بود بر همدانیان سلام فرستاد.
شادی پیامبر خوشنودی ما بود، خوشنودی پیامبر خواسته ما. صد بار به پای پیاد از مدینه تا یمن دویدن را به جان می خریدیم برای تنها یک لبخند پیامبر، و صد بار جان دادن را آسان‌تر می گرفتیم از لحظه خشم پیامبر. مباد که از کاشته ما خاری به پای پیامبر فرو رفت.
علی در کار دعوت این و آن بود و آموختن دین. گروهی پس از گروه دیگر در پی همدان به اسلام می پیوست. دلدادگان نزد علی به حکایت می نشستند و شکایت به او می بردند. همراهان علی نیز سرگرم کار و یاری امیر کاروان. از میان اینان روزهای چند پس از رسیدن به یمن یکی جدا شد و سر به راه مدینه گرفت. او عمر اسلمی بود.
آری، آن که جدا شد و راه مدینه را پیش گرفت من بودم، همان که با دیگران آمده بود برای یاری علی و اجرای فرمان پیامبر، اما ندانسته چشم به هدایای اهل یمن دوخت و فریفته دنیا شد. من بیشتر از اون چرا امیر ما علی میان ما قسمت می کرد می خواستم، و این خواست مرا از دیگران برید. پس دلزده از رفتار علی سوی مدینه بازگشتم و از راه پیش رفته پس رفتم.
امر اسلمی آنگاه که به مدینه در آمد نزد این و آن که تشنه شنیدن خاطرات سفر بودند، از دیدنی ها و شنیدنی های یمن حکایت کرد. از لحظه های شادمانی گفت و ساعت های اندوه. از گراییدن اهل یمن به اسلام گفت و از مقاومت عده‌ای اندک. اما با هر کس از هر چه گفت به چاشنی دلزدگیش از علی آمیخت، و با هر که نشست برخاست تا از جفای علی در حق خیش ناله نکرد رهایش نکرد. از آنچه میان او رفته بود و علی، میان اهل مدینه کمتر کسی بی خبر مانده بود.
روزی پیش آمد که پس از نماز در مسجد نزد پیامبر نشسته بودیم. پیامبر نگاهش به من افتاد و مرا پیش خود خواند. برخاستم و سوی او دویدم که پیامبر آرام جان ما بود و خوشنودی او خواسته ما. کنارش به دو زانو نشستم و آماده شنیدن شدم.
ای عم، چرا آزارم میدهی؟
سخن پیامبر چون پتکی بود بر آهن گداخته از آتش وجودم. آن رشته مهر که مرا به پیامبر پیوند زده بود ناگهان از هم گسست و خیش را ندیدم مگر در حال سقوط به دره نابودی. پناه بر خدا اگر بخواهم آزار دهنده پیامبر باشم. پیامبر هنگامی که مرا شگفت زده از سخن خیش دید گفت:
هر کس علی را آزار دهد مرا آزرده است، هر کس علی را آزار دهد مرا آزرده است، هر کس علی را آزار دهد مرا آزرده است.
عشق محمد علی ای همه اهل نظر، عشق محمد علی ای همه اهل نظر، زان که مراعات عشق بهر نظیر آمده.
بر بال خیال یک بار از مدینه سوی یمن پر کشیدم و آنچه میان من و علی رخ داده بود در نظرم حاضر شد. پیامبر نمیدانم از کجا و از که خبر از اون حادثه یافته و مرا شایسته خشم خود شناخته بود، همان خشم که صد بار جان دادن آسان تر از تحمل آن بود.
امر از نزد پیامبر سرفکنده و شرمسار بیرون رفت، در حالی که با خود جمله ای از پیامبر را بر مقام مردم مدینه برده بود. هر کس علی را آزار دهد مرا آزار دهد، هر کس علی را آزار دهد مرا آزار دهد، هر کس علی را آزار دهد مرا آزار دهد.
جان پیامبر فاتح خیبر ساقی کوثر علی، حیدر ظفر میر غضنفر خواجه غنبر علی، علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی، علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی. یار گم شده پیدا شد آمد حتی زهرا، دل با بنده ولایت شد آینه ی هدایت شد، بی بنده بلایت شد یا مولا مددی کن. عشق دیده غبار دل شویم که جا بگیرم به کوی دل جویم، اگر براند مرا ز درگاهش در حریمش دوباره میگویم. علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی.
جای و جاه علی را نزد پیامبر مسلمانان کم و بیش می شناختند و تازه مسلمانان یمن نیز می بایست از آن با خبر می شدند. این بود که خداوند گروهی از مردم آن سرزمین را به مدینه آورد، از همان را که امر اسلمی آمده بود. گروهی از تازه مسلمانان یمن مدعی قصاص از خون یکی از خیشان بودند، داوری نزد علی بردند و علی به تنبیه زشتی کار مرد خون وی را بی قصاص دانست. پس کسان مرد مقتول اندوهگین و پریشان از داوری علی راهی مدینه شدند تا از این داوری شکایت به پیامبر ببرند. مردان یمن به مدینه رسیده و نارسیده سراغ مسجد پیامبر را گرفتند و نزد او از حال خود و کشته خود حکایت کردند.
به دادخواهی خون یکی از مردان ما نزد فرستاده شما علی رفتیم، اما او داد ما را از قاتلش نستاند و کشته ما گناهکار شناخت. اینک ای پیامبر خدا، داد ما از علی بستان که او بر ما ستم کرده است.
پیامبر همان دم که نام علی را از زبان اینان شنید برآشفته گفت: اما علی ستمکار نیست و برای ستم کردن او را نیافریدند. ولایت بعد از من از آن علی است، فرمان فرمان اوست، سخن سخن او. از فرمان و گفته و ولایت علی سر نمی پیچند مگر حق پوشان، و به خواست و فرمانش سر نمی سپارند مگر مؤمنان.
علی علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی، مژده به اهل ولا منبع جود و صفا، ولی داور رسید مظهر لطف خدا شافع محشر رسید. علی علی یا علی.
تازه مسلمانان یمن که علی را یکی چون دیگر یاران پیامبر گمان کرده بود، سر از شرم در گریبان فرو بردند و به سکوت نزد پیامبر نشستند. پس دمی که گذشت و میان بزرگان نگاه پشیمانی رد و بدل شد، یکی از ایشان به زبان در آمد و گفت:
ای پیامبر خدا، اگر این است که تو میگویی، پس ما نیز به گفته و کرده علی تن می دهیم.
پیامبر به خوشنودی مژده داد: همین رضایت شما توبه شما سزان شکفتید. آمدگان از یمن سوی شهر و دیار راه بیابان را دوباره پیش گرفتند تا به اهل ولایت خود از ولایت علی بشارت دهند و از گوهری ناب که در میان داشتند به شایستگی پاس بدارند.
امام روشنی و گل پس از نبی مرا ولی، مدد رسان عاشقان بگو علی.
گرد آتش حلقه زده بودیم و لحظه های دلتنگی را در شب دیرپای یابان پشت سر می گذاشتیم. آتش در چشم برخی از همسفران من درخششی ویژه پیدا کرده بود. شب بود و خورشید پیدا نبود. شب بود و آتش در چشم ایشان جای خورشید را گرفته بود. درخشش آتش چشم برخی از همسفران مرا به چشم درندگان صحرا مانند کرده بود، به چشمی که روشنی ترسناک آن بیابان را می شکافت و تا اعماق تاریکی پیش می رفت. ما کاروان یمن بودیم، اما نه آن که اهل یمن باشیم. پیامبر ما را به آن سو فرستاده بود تا علی را همراهی کنیم. علی امیر ما بود و ما همه از یمن باز می آمدیم. بعد از آن که فرمان پیامبر به انجام رسیده بود، اهل مدینه بودیم اما به سوی مکه می رفتیم. پیامبر قصد حج کرده بود و پا در راه مکه نهاده بود. نامه پیامبر چندی پیش به ما رسیده بود. پیامبر در نامه خیش از علی خواسته بود تا پس از پایان کار در یمن به جای بازگشتن به مدینه نیت حج کند و کاروان همراهان خود را به سوی مکه پیش برد. ما نیز همراهان علی بودیم در آن سفر. از اینکه با پیامبر حج انصار را به جا می آوریم شادمان شدیم. خانو خانواده را از یاد بردیم و دل به راه مکه سپردیم. علی پیش افتاد و ما در پی او. رفتیم و رفتیم تا آنجا که علی از ما جدا شد. آن شب در آن بیابان هنگامی که نزد آتش نشسته بودیم، علی در میان کاروان نبود. او از ما جدا شده بود تا پیشتر بتازد و خود را به کاروان پیامبر برساند. پیامبر از سوی دیگر از جانب مدینه به حج می آمد و ما از جانب یمن. علی که رفت، برخی دل به شب خوش کردند، آتش افروختند و گرد آن حلقه زدند. شعله های آتش در چشم آنها درخششی ویژه گرفته بود، درخششی مانند چشم درندگان صحرا که روشنی ترسناک آن از عمد تاریکی دیده می شد. ما از نجران می آمدیم، نه که اهل نجران باشیم، بلکه در میان راه خود وقت باز آمدن از یمن نزد نجرانیان توقف کرده بودیم تا رخت و قبای مسلمانان را از ایشان بگیریم و به مدینه برسانیم. این را خود به گردن گرفته بودند که هر ساله 2000 جامه دوخته و نادوخته به مسلمانان پیشکش کنند. پس ما را پیامبر به نزد آنان فرستاده بود تا بر سر راه یمن تعدادی از آنچه را نجرانیان وعده کرده بودند بگیریم و به مدینه برسانیم. در نجران بار شتران ما پر شده بود از قواره های قبا و طاقه های برد یمانی که مسیحیان نجرانی به دست و ابزار خود آنها را بافته بودند. هنگامی که نزدیک مکه شدیم، علی بار شتران را به ما سپرد و شتابان رفت تا خود را به پیامبر برساند. او که رفت شب از راه رسید، خورشید ناپیدا شد و به جای آن آتش آمد، آتشی که درخشش آن چشم همسفران مرا به چشم درندگان صحرا مانند کرد. شبی تاریک بود و بیابان و کاروانی بدون امیر. چه در دل همسفران می گذشت نمی دانم، اما پاسی از شب که گذشت لبها آهسته آهسته از هم باز شد و زمزمه ها آغاز شد.
سنگینی جامعه های نجرانی زانوی شتران ما را خم کرده، اما افسوس که از این همه هیچ یک نصیب ما نیست.
من نیز در همین فکرم. راستی مگر پیامبر با این پارچه های یمانی و دوخته های نجرانی چه خواهد کرد؟ آیا نه اینکه اینها را در میان مسلمانان قسمت می کند؟
مقصود تو چیست؟ آیا می خواهی سهم خود را همکنون برداری؟ پیش از رسیدن به مدینه یا رساندن به پیامبر؟
چرا چنین نکنی؟ آیا بیخردی نیست که در کنار ما انبان پوشیدنی باشد و ما با این جامه‌های آلوده راهی حج باشیم؟
آنگاه با علی چه کنی؟ او بار شتران را به امانت نزد ما نهاده.
امانتش را باز می‌گردانی، اما بعد از آنکه حج را به جای آوردیم.
اینها را که از زبان همسفران خود شنیدم دلم لرزید. این آغاز ماجرایی بود که پایانش را نمی‌دانستم. آن شب از آتشی که در آن بیابان و در پیش روی ما می‌سوخت ترسیدم.
شیر دستی بافندگان و نقش‌آفرینان نجرانی دل از دست برخی ربود. اینان مسافران کاروانی بودند که بار شترهایشان از جامه‌ها و بافت‌های نجرانیان سنگین شده بود. کاروان برای حج می رفت به سوی مکه. علی که امیرشان بود لختی شتابان رفت تا پس از چندی دوری از مدینه زودتر به پیامبر برسد. علی که رفت همسفرانش به سپیدی پارچه ها و پاکی جامه هایی که بر دوش شتران نشسته بود چشم طمع دوختند و بران شدند که با آنچه همراه می بردند تن را بیارایند. در میان ایشان برخی گفته علی را به یاد آوردند و سپرده او را چون امانت خدا و پیامبرش محترم دانستند، اما برخی دیگر اینها همه را به پای هوس خود ریختند و آنچه را امیرشان به امانت به ایشان سپرده بود از آن خود پنداشتند. پس زانوی شتران را به زمین رساندند و سنگینی بار گران را از پشت آنها برداشتند.
همسفران من آتشی را که در چشمشان جا گرفته بود به جان جامه ها انداختند. پس هرچه بود به یغما رفت و بر تن این آن نشست. از شادی پوشیدن جامه های نو بر لب همسفران من لبخندی جا گرفت که پیش از آن تنها بر لب کودکان دیده بودم.
در آستانه مکه علی به پیامبر رسید و او را پس از چندی در آغوش گرفت. پیامبر نیز از دیدن عموزادش خوشنود و شادمان شد. آنگاه از علی پرسید که چگونه احرام بسته ای؟ به چه نیت؟ علی گفت که در آن نامه نیت حج را معین نکرده بودید، پس من به احرام در آمدم به نیت حج پیامبر به همان قصد که شما احرام بستید. پیامبر فرمود که پس تو با من در مناسک همراهی، اکنون بر همین نیت باقی باش اما به نزد یاران خود باز جد و در کنار ایشان به مکه بیا. علی به فرمان پیامبر بار دیگر بر اسب سفر نشست و به سوی همراهان خود تاخت.
با لبخندهای کودکانه خود همسفران من به مکه نزدیک می شدند. جامه های نجرانی تن و قامت ایشان را پوشیده بود. کاروان ما از جلوه این جامه ها به کاروان مسافرانی که از راهی دور آمده باشند نمی مانست. از میان ما هیچ کس در انتظار باز آمدن علی نبود. گمان می کردیم که او را در مکه بیابیم، اما هنوز منزلی از راه ما به مکه باقی مانده بود که او شتابان از راه رسید. بازگشت او همه را شگفت زده کرد، اما در چشمهای علی چیزی فراتر از شگفتی موج می زد. او از دیدن کاروان همراهان خود چنان بر جای ماند که گمان کردم ایشان را نمی شناسد. در چهره او خشم و شرم به هم آمیخته بود.
بار فرستاده نجرانیان امانتی بود که میبایست به دست پیامبر میرسید. علی پیش از ترک همراهان به ایشان سپرده بود تا از بار شتران به امانت نگهداری کنند، اما چنین نشده بود. از این رو علی سرآمد ایشان را به عتاب و خطاب گرفت: وای بر تو، چگونه این جامه ها را پیش از آن که به دست پیامبر برسد میان همراهان قسمت کردی؟ آیا درباره روا بودن کارت از من پرسیده بودی؟ در پاسخ علی سرآمد امانتداران گفت:
من جامه ها را میان یاران قسمت نکردم تا از آن ایشان باشد. آنان در پی پوششی پاکیزه بودند برای احرام بستن. این بود که جامه های نجرانی را از من به عاریت خواستند تا خیش را به آنها بیارایند، سپس به من بازشان گردانند.
عذرآوری او نه از خشم علی کاست و نه شگفتی او را فرو نشانید. پس دردم فرمان داد تا یاران و همراهان هر کس که خود را به جامه‌های نجرانی آراسته جامه از تن بیرون کند. قباهای دوخته و پارچه‌های نادوخته را علی از یاران گرفت و دیگر بار پیچید و بست و بر دوش شتران قرار داد.
آن لبخند کودکانه که از پوشیدن جامه‌های زیبای نجرانی ساعتها بر لب همسفران من خانه کرده بود، ناگهان از پایه فرو ریخت. شادی ها رنگ باخت و کاخ آرزو ویرانه شد. سرباز زدن از فرمان علی ممکن نبود. هر یک از آنان که خود را با جامه های نجرانی آراسته بودند به گوشه پناه برد تا لباس پیشین خود را به جای جامه های عاریتی بر تن بنشاند. داشتن سوغات نجران بر تن ننگی شد که همه از آن می گریختند. کاروان ما دوباره همان کاروان خاک‌آلوده‌ای شد که از راه دور یمن برای حج می رفت. قامت مردان مسافر از ننگ رنگینی که بر تن داشتند پاک شد، اما دلهایشان تا پاکی و پاکیزگی هنوز فاصله بسیار داشت. آنان که آتش تمکاری در وجودشان شعله گرفته بود و از چشمهایشان بیرون می‌جهید، آنان که در غیاب علی بار امانت خود را غارت کرده بودند دیگر چگونه می‌توانستند آرام بگیرند؟ چگونه می‌توانستند نسوزند و از سوختن خود بیابان را خاکستری نکنند؟
هنگام رسیدن کاروان یمن به مکه، همراهان بد پیمان علی بیدرنگ نزد پیامبر شتافتند و از خواسته خود و کردار علی حکایت کردند و و از امیر خود نزد پیامبر زبان به گلایه گشودند. از گفتار اینان دل پیامبر آزرده شد. پس در میان جمع شکایت کنندگان به پا خواست و گفت: از علی شکوه مکنید، او بالاتر است از آن که وی را ملامت کنید. علی در راه خدا فروتن است، اما سختگیر و سازش ناپذیر. صدای اعتراض این آن را آنچه پیامبر گفت خاموش نکرد، تنها صداها آهسته تر شد.
چه می شد اگر روزی چند جامعه پاکیزه را بر تن می داشت؟
چگونه شد که این گونه بر ما سخت؟
همسفران من نمی دانستند که علی برای مراقبت از جامعه چند چنین نکرد. گویی فراموش کرده بودند که او دو جامعه نداشت، مگر آنکه یکی را به دیگران می بخشید. هر بار که گفتگوی همسفرانم را می شنیدم به یاد آن شب می افتادم، به یاد آن شب که گرد آتش نشسته بودیم و علی تازه از میان ما رفته بود، به یاد لحظه ای که خورشید نبود و آتش در چشم برخی از همسفران من درخششی ویژه پیدا کرده بود. در دل اینان از علی کینه جا گرفته بود که آن آتش را تا مدتی بعد از آن زنده نگاه می داشت، آتشی که در انتظار شبی دیگر بود، در انتظار شعله گرفتن و سرکشیدن و سوزاندن.
از میان کوچه هایی که تنگ تنگ خانه های مدینه را در آغوش گرفته بودند، منادیان راه گذر باز می کردند و پیغام از پیامبر به این آن می رساندند:
بشارت بر شما مسلمانان باد که در این سال پیامبر خدا در کنار مردمان حج خواهد گذار. پس هر که میل زیارت خانه خدا را دارد، توشه سفر مهیا کند و دل به همراهی پیامبر بسپارد، که همراهی او سعادت دنیاست و رستگاری فردا.
منادیان خبر عزیمت پیامبر به مکه را به هر کجا به دور و نزدیک از هر سو بردند، تا از مسلمانان قومی آگاه نشده از این سفر باقی نماند. پیام آور وحی به پیامبر فرمان رسانده بود که مردمان را به رفتن بخواند
و مردم را دعوت عمومی به حج کن، تا پیاده و سواره بر مرکبهای لاغر و از هر راه دوری به سوی تو بیایند، تا شاهد منافع گوناگون خیش در این برنامه حیات بخش باشند و در ایام معینی نام خدا را بر چار پایانی که به آنان داده است به هنگام قربانی کردن ببرند. پس از گوشت آنها بخورید و بی‌نوای فقیر را نیز اطعام نمایید. سپس باید آلودگی هایشان را برطرف سازند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد خانه گرامی کعبه طواف کنند. مناسک حج این است و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد، نزد پروردگارش برای او بهتر است.
آنگاه که به فرمان الهی پیامبر میان مسلمانان منادی فرمود، مدینه را یک بارچه شور و شادی فرا گرفت. یاران پیامبر و پیروان پیش از آن هیچگاه فرصتی چنین نیافته بودند
که با پیامبر خدا دور از آزار قریش حج را به شیوه مسلمانی برگزار کنند و کعبه را در آغوش طواف بگیرند که از وجود مشرکان پاک شده باشد. این بود که میل سفر شعله در جان مرد و زن مسلمان انداخت و همه را هوایی حج کرد. همه جا سخن از امید و آرزو بود و مشکلات راه که یکی یکی بر راهیان آرزومند همراهی با پیامبر آسان می شد. از میان خاندان پیامبر نیز برخی به اشاره وی جامه سفر دوختند و مشتاق در انتظار لحظه آغاز راه نشستند. پیامبر از یک سو دخترش فاطمه را به همراهی خواند و از سوی دیگر پیک و پیغام روانه سرزمین یمن کرد تا علی را به حج آن سال دعوت کنند. خواسته پیامبر شرکت بیشتر مسلمانان بود، اما چرا کسی نمی دانست. روزهای حج نزدیک شد و مدینه را گرداگرد کاروانهایی در میان گرفت که از هر سو به شهر پیامبر رسیده بودند تا هم پای او راهی خانه خدا شوند. اینان که در اطراف مدینه خیمه اقامت چند روزه برپا کرده بودند، سرانجام آنگاه که کاروان مسلمانان اهل مدینه به فرمان پیامبر حرکت آغاز کرد، خیمه ها برداشتند و سوی کعبه در راه بیابان سایه بر زمین گستردند. کاروان بزرگ از مدینه به راه افتاد که در هر منزلی از منازل راه زائران دیگر را در خود جا می داد، همانند رودی بزرگ که آب چشمه ها به او می پیوندند برای رسیدن به دریا. روزهای حج کعبه پذیرای مسلمانان شد و مکه میزبان مشتاقانی که به شوق دیدار پیامبر و ادای تکالیف حج به این دیار آمده بودند. جمعیت چنان بود که چشم قریش را خیره می کرد. پیامبر هر کجا که می نشست با مسلمانان رازی می گفت و هر بار که برمی خواست رمزی می گشود. آن سال پیامبر حج را پیراسته از پیرایه های جاهلی و شرکالود به مردمان آموخت و روحی دوباره در کالبد کعبه دمید. مسلمانان همه تشنه آموختن آنچه را پیامبر می گفت به یاد می سپردند. هرچه روزها می گذشت از سنگینی اعمال حج کاسته می شد و آشفتگی جسم و جان مسلمانان را ترک می کرد. اما پیامبر گویی هر روز آشفته تر از پیش می شد. به پایان رسیدن حج پیامبر را در ابتدای راهی دیگر قرار می داد و این راهی بود پر استراب و پر تب و تاب. فرمان پروردگار دم به دم به یاد پیامبر می آمد و او را از باری گران که بر دوش داشت نگران می کرد. پیامبر بود و بیم رسالتی ناتمام. پیش از آن چندی پیشتر فرمان رسیده بود که پیامبر به مردمان پیغامی برساند و این گونه رسالتش را کامل کند، اما کجا و چگونه خدا می دانست و بس. سرانجام حج آن سال هرچه بود به پایان رسید.
از لحظه های شادی بخش همراهی با پیامبر برای مسلمانان چیزی نماند جز خاطره هایی که از خود نزد کسان و خیشان برمغان می بردند. حج به پایان رسید، اما دل از پیامبر برداشتن و قدم در دنیای خاطره ها گذاشتن برای مسلمانان آسان نبود. پس آن انگام که پیامبر کاروان همراهانش را از مکه بیرون می برد، هر کس از هر سو که آمده بود قدم از پی پیامبر در راه صحرا گذاشت و با او تا منزلی بیرون مکه همراه شد به قصد بدرقه و وداع.
تشنم پدر، آتشی در وجودم برپاست، آیا در این حوالی آبی نیست؟
به زودی به قدیر خم خواهیم رسید.
قدیر خم؟
آری، آنجا برکه است فراهم آمده از آب باران، شیرین است و گوارا، آتش وجودت را فرو خواهد نشانید. قدری تاب بیاور فرزن.
نه تنها مسافران نوجوان که همه تشنه آب بودند. گروهی بسیار بودیم ما که از مکه بیرون زده بودیم. از حجگزاران بیشترشان همراه ما بودند. مراسم به پایان رسیده و وقت بازگشتن شده بود. کاروانها صف به صف از پی هم از منزلگاه خود بیرون زده و دل به راه سپرده بودند. به هر سو می نگریستی کجاوه بود و شتر و خرجین و اسب و مسافر. بیابان پر از صدای مسافرانی شده بود که آهسته گام بر می داشتند و شتابان با یکدیگر گفتگو می کردند. همه می رفتند در کنار هم به یک سو. چیزی همه را به یک سو می کشید، به همان مسیری که پیامبر می رفت. چیزی مانع می شد از آن که کاروانهای گوناگون شام و یمن، عراق و مصر و مدینه از یکدیگر جدا شوند و هر یک به راه خود روند. همه با هم بودند، به یک سو می رفتند و میل جدایی نداشتند. آفتاب به میانه نزدیک شده بود و گرمای بیابان آتش بر سر و روی مسافران می ریخت. تشنگی بیداد می کرد. همه در پی آب بودند. آب بارانی گرد آمده در برکه روشن.
این آخرین حج پیامبر بود. پیامبر پیش از سفر به این سو و آن سو نامه نوشته بود تا صحرانشینان اطراف و شهرنشینان دور از مدینه نیز وی را دریابند و در این سفر همراهش باشند. پیامبر همه را فرا خوانده بود. از خانواده‌اش نیز بسیاری را با خود همراه کرده بود. حتی به علی در یمن نامه نوشته بود و از او خواسته بود به جای باز آمدن به مدینه راه مکه را در پیش گیرد برای برگزاری حج. پیامبر در آن سفر چیزی را می‌خواست به تماشا بگذارد که شاهدانش هرچه بیشتر بهتر.
از پی پیامبر روانه بودیم و دیگران نیز با ما می آمدند. ما به مدینه می رفتیم، اما مقصد کاروانهای دیگر هر یک متفاوت از دیگری بود. با این همه هیچ کاروانی میل جدایی نداشت. همه در کنار هم بودند و در پی پیامبر، گویی به بدرقه آمده باشند. پیامبر خود خبر داده بود که این آخرین حج اوست. از این رو هیچ کس دل از پیامبر بر نمی داشت. همه از پی او می رفتند، حتی آنان که مقصدشان مدینه نبود. ما از یمن به حج آمده بودیم، اما با پیامبر به مدینه باز می گشتیم. شهر و دیار ما مدینه بود. پیامبر ما را به سوی یمن فرستاده بود تا علی را همراهی کنیم. علی امیر ما بود. هنگام باز آمدن از یمن، علی ما را به نجران برد تا 1000 جامعه نجرانی را از آن مردم بگیریم و به دست پیامبر برسانیم. او که رفت، شب از راه رسید و آتش در چشم برخی از همسفران من خانه کرد. همسفران من شبی به جامعه هایی که از نجران همراه ما بود چشم طمع دوختند و آنها را به جای جامعه های خاک‌آلود خود بر تن پوشیدند. اما وقتی که بار دیگر خورشید به آسمان برگشت، علی نیز باز آمد. پس در دم فرمان داد تا همسفران جامعه های نجرانی را از تن بدر کنند و بار دیگر در بار شتران جا دهند. کاروان ما دوباره همان کاروان خاک‌آلوده‌ای شد که از راه دور یمن به حج می رفت. قامت مردان مسافر از ننگ رنگینی که بر تن داشتند پاک شد، اما دلهایشان تا پاکی هنوز فاصله بسیار داشت. آنان که آتش طمع‌کاری در وجودشان شعله گرفته بود و از چشمهایشان بیرون می جهید، آنان که در غیاب علی بار امانت خود را غارت کرده بودند، چگونه می توانستند آرام بگیرند؟ چگونه می توانستند نسوزند و از سوختن خود بیابان را خاکستری نکنند؟ این حکایت هنگام رفتن بود. اما پس از برگزاری حج، حتی همان روز که مسافران مصر و شام و عراق و یمن همراه ما می آمدند تا پیامبرشان را بدرقه کنند، چشمهای برخی از همسفران خود را میزبان آتش می دیدم. از علی کینه در دلهایشان جا گرفته بود که آن آتش را در وجودشان زنده نگاه می داشت. آتشی در انتظار شبی دیگر، در انتظار شعله گرفتن و سرکشیدن و سوزاندن.
پدر، پس آن قدیر که از شیرینی و گوارایی آبش میگفتی کجاست؟
به درستی نمیدانم کجاست، اما در همین حوالی بود پیش از رسیدن به جحفه.
تشنگی مرا کشت. اگر تا دقایقی دیگر با آب نرسی باید تنها به خانه بازگردی.
طاقت داشته باش فرزند، لحظه ای تاب بیاور که قدیر خم نزدیک است. نزدیک.
صحرا پر از هیاهوی جمعیت گرانی بود که در پی پیامبر آهسته و آرام گام برمی داشتند، اما گستره روح پیامبر از این هیاهو خالی بود. آن سو در پیش روی پیامبر، آنجا که آسمان و زمین دست دوستی به یکدیگر داده بودند، امین درگاه پروردگار فرشته وحی بال به دسوی افق گشوده بود و آنچرا با خود از عرش به زمین آورده بود برای پیامبر باز می‌گفت. تنین صدای او بیابان را پر کرده بود تا آنجا که از هیاهوی جمعیت همراهان برای پیامبر بهره‌ای نمانده بود. جبرائیل پیوسته می‌گفت، پیوسته و پندگونه:
ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان.
به مردم برسان، برسان آنچه را از پروردگارت بر تو فرود آمده.
پیامبر می شنید و باز قدمی بر می داشت. فرشته عرش که مهمان افق شده بود دیگر بار گفت: این بار گزنده تر، اندکی به گونه فرمان.
به مردم برسان آنچه را از پروردگارت بر تو فرود آمده.
پیامبر در فکر بود، آیا همینک امروز در این بیابان باید آنچه را سوی پروردگارم رسیده با مردمان در میان بگذارم؟ جواب این بود: آری همینک بگو پیامبر، اگر میخواهی که پیامبری خود را رسانده باشی.
ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان، و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای.
فرمان همین بود و از آن گریزی نبود. هرچه بود بیت سال و اندی تلاش پیامبر را خدشدار می کرد، پس نمی بایست بر زمین می ماند. فرمان روشن بود به روشنی آفتاب، اما باز هم پیامبر در فکر بود، در اندیشه مردمی که گردا گردش بودند، مردمی که در چشمهایشان آتش می درخشید، مردمی که در انتظار شبی دیگر بودند، شبی برای برافروختن آتش. با اینان چه باید کرد؟ آیا اینان برای شنیدن پیام پروردگار آمادند؟
آیا درویان پیامبر و عزیزانش را آسوده رها می کردند؟
جواب آمد که این را به ما واگذار پیامبر، در اندیشه نباش، کار خویش را آغاز کن و دیگرها را به خدایت بسپار.
ای پیامبر، آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کاملا به مردم برسان، و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم نگاه می دارد و خداوند جمعیت کافران لجوج را هدایت نمی کند.
خداوند از مردم در امانت نگاه می دارد. براستی که حق پوشان هدایت نخواهند شد.
وعده خداوند همواره پیامبر را آرام می‌کرد، دغدغه‌ها را از میان می‌برد و گرما می‌بخشید. وقت ابلاغ رسیده بود، چاره‌ای نبود جز رساندن پیام پروردگار.
ای پیامبر، آنچرا از پروردگارت بر تو فرود آمده به مردم برسان، که اگر چنین نکنی پیامبری تو کامل نخواهد شد. خداوند از مردمان تو را در امان نگه خواهد داشت.
حق پوشان همانان بودند که پیامبر از ایشان بیمناک و بیقرار بود، اما چاره چه بود که این بار گران را نیز پیامبر می بایست به منزل می رساند. در میان کاروان حج‌گزاران که از هر سو به مکه آمده بودند و از پی پیامبر ساعتی چند به بدرقه می رفتند، منادیان ندا دادند:
ای مسلمانان همراه، همکنون در اینجا نزد قدیر خم بار بکشایید و با پیامبر نماز ظهر بخوانید، که این فرمان پیامبر است.
پیامبر خویش را دریابید که او در کنار قدیر در انتظار شماست. به سوی او بشتابید. آنان که از قدیر گذشتند اندکی به عقب بازایند، و آنان که تا قدیر هنوز راهی مانده دارند شتابان قدم بردارند که انتظار پیامبر به دیر نینجامد. یاران وعده دیدار در کنار قدیر خم.
در میان هیاهوی مسافران ناگهان منادی پیامبر بانگ برداشت و گرد هم آمدن در کنار آن برکه را به همراهان خبر داد.
آیا همین است دلک؟ همین است آن برکه ای که می گفتی؟
آری فرزندم، دیدی؟ دیدی که سرانجام به آن چه می خواستی رسیدی؟ قدیر آنجاست پیش روی ما. اینک باید شتاب کرد، پیامبر در انتظار است.
همراهان پیامبر دو گروه بودند، عده‌ای اسیر آتش و عده‌ای همنشین آتش، گروهی تشنه و گروهی آتش گرفته، و هر دو نیازمند آب، نیازمند آبی زلال و گوارا تا اگر آتشی هست فرو بنشاند و اگر آتشی هست خاموش کند. مگر وعده پروردگار همین نبود که پیامبر از این و آن در امان خواهد ماند؟ پس کدام چیز بهتر از آب در آن صحرای خشک و سوزان؟
این چه حکمتی دارد که پیامبر کنار این برکه را برای گرد آمدن جمعیتی چنین انبوه برگزیده است؟ آیا مگر قدیر خم منزلگاه کاروان هاست؟ آیا تا کنون مسافران در اینجا بار اقامت بر زمین افکندند؟ اینها را من از خود می پرسیدم، با آنکه همراهان خود را می شناختم، با آنکه می دانستم در وجودشان چگونه آتشی برپاست. من پیش از آن عدالت و امانت شناسی علی را دیده بودم و دیده بودم که اینها چگونه آتش را در چشم و دل همسفران من برافروخته نگاه می داشت. با این همه نمی دانستم که پیامبر چرا در کنار برکه خم به مسلمانان فرمان ایستادن داد. چاره ای نداشتم جز آن که تیزتر قدم بردارم و در کنار قدیر به تماشای آینده بایستم.
ای مسلمانان همراه، همکنون در اینجا نزد قدیر،
هوا گرم بود و خام برکه کوچک کمابتر از آن که تشنگی کاروانی چنان را فرو بنشاند. این بود که مسلمانان بی خبر از آن چه میان آسمان و زمین در جریان بود شگفت زده تسلیم رأی پیامبر شدند و برای نماز میان روزی بار به زمین نهادند. آنان که از برکه پیشتر رفته بودند به عقب بازگشتند و آنان که هنوز تا برکه راهی داشتند پیشتر دویدند تا نمازشان را، شاید آخرین نماز آن سفر را، با پیامبر به جا آورند.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله.
گرمای هوا بیداد می کرد و مسلمانان حج گزارده در پی آن که نماز را پشت سر گزارده راهی شهر و دیار خود شوند. اما پیامبر طرحی دیگر در سر داشت. از این رو فرمان داد که جهاز شتران برهم نهند و بالا برند تا نقطه‌ای فراهم آید برای ایستادن و سخن گفتن. علی را پس از نماز پیامبر با خود از جهاز شتران بالا برد و در کنار واداشت. مردمان در انتظار رویداد شگرف با تیزی نیزه های خورشید مقابله می کردند و لحظه ها را به سختی از سر می پراندند. پیامبر پیش روی مردمان به سخن ایستاد.
الحمد لله الذي على في توحده
فرودی و جل فی سلطانی و عظم فی ارکانی و احاط بكل شيء علما و هو فی مكانه وضرر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات وداح المدحوات وجبار الأرضين والسماوات
ستایش از آن پروردگاری است که از او یاری می‌خواهیم و به او ایمان داریم، به او توکل می‌کنیم و به او پناه می‌بریم. حال ای مردم، دور نیست که من راهی راه آخرت باشم و شمایان را ترک گویم. پس بگویی که در باره من چه میاندیشی؟ فریاد از نهاد مسلمانان برخاست که پیامبر خبر از رفتن خیش داد و ترک دنیا. پس هر کس به هر زبان که میدانست پیامبر را ستود و پیامبر پرسید: مگر نه آن که برای تدبیر کار شما من از شما شایسته ترم؟ یک صدا همگان گفتن: آری ای پیامبر خدا، شما نسبت به ما شایسته تر از خود ما هستی. پیامبر پس گفت: همکنون در میان شما از خود دو چیز گرانبها به یادگار می گذاره.
نمی دانستیم پیامبر چه می‌خواهد برای ما بیادگار بگذارد. از رفتن او اندوهگین بودیم و نگران آینده خود. آیا اگر او می‌رفت چه کسی هدایت کاروان دین را بر عهده می‌گرفت؟ چه کسی مردمان را از گمراهی نجات می‌داد؟
همکنون در میان شما از خود دو چیز گرانبها به یادگار می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم را. پس هرگاه به این دو درآویزید، هرگز روی گمراهی نخواهید دید و این دو نیز هیچگاه از یکدیگر جدا نخواهند شد. عترت پیامبر که اهل بیت او بودند نزد مسلمانان عزتی داشتند، اما نه آنگونه که پیامبر می‌خواست. او عترتش را همسنگ قرآن شمرد و این چراغی تازه بود فراراه مسلمانان. پیامبر آنگاه که مسلمانان ایستاد پای سخنش هنوز حیرت زده گفتار او بودند، دست مردی را که در کنار خود واداشته بود بالا برد و دیدگان مردم را به دست خود دوخت که دست علی را گرفته بود. مگر نه اون که پیامبر سرمش امت بود و امت میبایست دست به دست علی میدادند. حال ای مردم، هر آن کس که مولایش من هستم، پس علی نیز مولای اوست.
من کنت مولا فهذا علی مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، از چمن گل رخان ماه به زیر آمد است، خلعت شاهان پوشید قدیر آمد است، عشق محمد علی ای همه اهل نظر، زان که مراعات عشق بهر نظیر آمده.
راتب وحی امین در
منه بر زمین بر سپه مؤمنین گو که امیر آمده
عید قدیری خوشن.
حال ای مردم، هر آن کس که مولایش من هستم پس علی نیز مولای اوست. خداوندا دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن باش. با آن که به او محبت می‌ورزد محبت داشته باش و با هر که بغض وی را در دل دارد بغض داشته باش. یاری کن هر کس را که به او یاری می‌رساند و واگذار هر کس که او را واگذارد. وجود او را محور حق و حقیقت گردان و بس.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولوالامر اوصیای پیامبر را، و هرگاه در چیزی نزاع داشتید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید و از آنها داوری بطلبید اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید. این کار برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.
مسلمانان غرق بهت، درویان خشمین و یاران شادمان، اما پیامبر خوشنود از اینها که گفت و مردمان شنیدند. هر کس از هر سو که بود پیشتر آمد تا جانشینی علی را مبارک باد گوید. شاعران به ولایت علی شعرها سرودند و دلسوزان به شادی روشن شدن راه اسلام پس از پیامبر اشک شوق از دیده باریدند.
حال که چنین است، به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. این در زمانی خواهد بود که همه شما را در روز رستاخیز گردآوری می کند. آن روز روز تغابن است، روز احساس خسارت و پشیمانی، و هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد گناهان او را می بخشد و او را در باغهای از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد می کند جاودانه در آن می مانند، و این پیروزی بزرگ است. اما کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند، جاودانه در آن میمانند و سرانجام آنها سرانجام بدی است. هیچ مصیبتی رخ نمیدهد مگر به اذن خدا، و هر کس به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را هدایت میکند و خدا به هر چیز داناست. اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را، و اگر روی گردان شوید رسول ما جز ابلاغ آشکار وظیفه ای ندارد.
برای علی خیمه ای برافراشتند تا گرمای آفتاب نیمروز وی را نیازارد. آنگاه مسلمانان هر که در آنجا حاضر بود گروه گروه به خیمه او وارد شدند و دست او را به گرمی فشردند. علی را همه مولای خود خواندند و به او برای این انتخاب الهی شاد باش گفتند.
همه آیا چنین کردند؟
آری همه. بیابان در کنار آن برکه پر از هیاهویی شده بود که تنها نام علی در آن میان به گوش می رسید. همه جا نام علی بود. علی، 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 علی.
تنها یک آواز به گوش می رسید: سلام بر تو ای امیر مؤمنان. این گونه سلام کردن پیش از آن در میان مسلمانان سابقه نداشت. پیش از آن مسلمانان هیچ کس را امیر مؤمنان نمی خواندند. پیامبر به ایشان آموخته بود که جانشینش را امیر مؤمنان بخوانند. در کوچه های مدینه از هر جا که می گذشتی عطر ولایت به مشام می رسید. ولایت به مدینه آمده بود همان گونه که روزی رسالت آمده بود.
امیر المؤمنین یا ذا الكرم یا امام المتقین یا ذا النعم اننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم.
رشته وحی سوی پیامبر باز آمد تا سخنی دوباره از آسمان را برای پیامبر هدیه آورد.
امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم.
راز دعوت پیامبر از همگان برای حاضر شدن در مراسم حج چون آفتابی که بر قدیر خم بی پرده میتابی آشکار شده بود، آفتابی که دست به دست ما سپرده بود سراسر شبان روز مردمان را به روشنایی و نور آراسته بود.
امروز دینتان را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام گردانیدم. حال خوشنود شدم که اسلام آیین شما
ای شیعیان مژده دهید عید ولایت آمده. امشب جهان شد منجلی از پرتو روی علی. ای شیعیان ای شیعیان عقده ز دل ها با شده ساقی کوثر مرتضی مولا شده مولا شده فرد لب اهل بلا این نغمه با صوت جلی. مولا علی مولا علی